بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مرحوم السيد میفرمان فصل في اعتبار نية القربة في الزكاة. سبق لسانی شده بود، قبلا گفتم که فصل آخر زکات، نه معلومه که اون فصل ما قبل آخر زکاته. به هر حال می‌فرمایند که در این فصل سخن این است که آیا در زکات قص قربت معتبر است ام لا، یعنی آیا مسئله زکات مسئله صلات و صومه یا خیر زکات از توسلیات و در او قصد قربت شرط نیست. به حسب ظاهر گفتن علماء اسلام اعم از شیعه و سنی متفقند در اینکه در زکات قصد قربت و قصد امتثال امر شرط است، چون یکی از عبادات الهیه. تنها در بین علمای عامه اوزاعی قائل شده است که خیر زکات دین، اداء دین نیاز به قصد قربت نداره. ولی ماسوا این حرف را زده اند و علماء شیعه هم کثیری مثل محقق اول علامه در کتب زیادش، صاحب مدارک، صاحب حدائق، صاحب جواهر، این بزرگان هم دعای نفی خلاف و اجماع بر اعتبار قصد قربت در زکات را بیان کرده اند. ناگفته نمانه بعض از معاصرین نکته‌ای در اینجا ذکر کرده اند که خوب خالی از فائده فی الجمله نیست. اون نکته این است که خوب ما شیعه اجماع را فقط بر اساس کشف از قول حجت و امام معصوم معتبر می‌دانیم و الا خود اجماع و اتفاق به نفسهی حجیت نداره. بله، آیین سنی ها من جمله غزالی در کتاب المستصفاش که دو جلد است و مکررن چاپ شده، اونجا میگه به این که من یبتغ غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا، و این آیات استدلال کرده برای اینکه اجماع امت به نفسهی حجت است و به قول مرحوم شیخ و دیگران هم الاصل فی الاجماع و الاجماع اصل لهم، اونها برای اثبات خلافت خلفای خودشون تمسک به اجماع کرده اند، گرچه به قول مرحوم مستعصم صاحب کفایت الموحدین در جلد دوم این کتاب ارزشمند هم اثبات کرده که صغرا نبوده، یعنی اجماعی از همه مسلمین نبوده، و هم اینکه اجماع و اتفاق امت در صورتی که خالی از معصوم باشه ارزش و اعتبار نداره. حالا به هر حال ما شیعه اجماع را یکی از مصادیق سنت میدانیم، برای اینکه چون اگر کشف از قول معصوم کرد، خب قول یا تقریر معصوم حجت قهرم بازگشت اجماع به همون سنت میشه. اگرم کشف از قول معصوم نکرد حجت نیست. وقت این بعض معاصرین به تبع مرحوم آیت الله بروجردی میفرمایند به این که مسائل علم فقه بر دو قسمه، قسم اول مسائل اصیله است و اون مسائلی است که در خود روایات امام علیه السلام حکمش را بیان کرده، یعنی یا سائل راوی از امام سوال کرده و امام جواب داده، یا این است که ابتداعا خود امام علیه السلام حکم مسئله را معین کرده و بعد دعب فقها قدیم ما بر این بود که مسائل اصلیه را معمولا به الفاظ روایات یا به مفاد اون الفاظ در کتب فقهیه افتائیه خودشون ذکر می کردن. مثلا شما اگر مراجعه بفرمایید به کتاب شریف مقنعه و همچنین مقنعه و همچنین کتاب نهایه شیخ طوسی و این یا فقه الرضا، اینها معمولا ملازم می‌فهمید که متون روایات یا مضمون روایات را در فتاوا کتب فتوای خودشون ذکر کردن. حالا اینها را تعبیر میکنم به مسائل اصیله و اولیه. بعدن فقهای ما آمدن فروع زیادی را بر اساس اون مسائل اصلیه استنباط و استخراج کردن. خب بر اساس اینکه امام فرمود علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، بسیاری از مسائلی که این همه کتب فقهیه را بزرگ کرد و قطور کرد و این همه به صورت قول معروف تئوری در کتب فقهیه ما آمد، اکثر این مسائل مسائل اصیله نیستند، بلکه فروعی هستند که مستخرج از همون اصول اولیه هستند. اون وقت این آقا به تبع مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمایند به این که اگر بنا می‌شد که مسئله ای در لسان قدما وجود داشت و آنها هم فتوا داده بودند و بعد در لسان متأخرین هم بود، این اجماع ارزشمنده، چون بنابراین فقهای قدما که در کتبشون معمولا متون روایات یا مضمون اونها را ذکر کرده بودند، این معکش میکنه از اینکه پس خدا ائمه هم این مطلب را حلیت یا حرمت یا وجوب یا غیر ذالک را ذکر کرده بودند. اما اگر ما این مسئله را در کتب علامه و شرایع و من تأخر عنهم به صورت یک فرع جدید استنباطی دیدیم، این اجماع اگر مسائل استنباطی تفریعیه ارزشی نداره که کشف کنه حتما از رضای امام معصوم، مگر اونگاه که کسی قائل بالقاعده لطف بشه چنان که از شیخ طوسی نقل شده، یا براستی حدس قطعی از نظرات متأخرین بر رضای امام معصوم بکنه. حالا بر اساس این فاضل معاصر میگوید که اجماعی که ادعا شده بر اینکه زکات عبادی است و در او قصد قربت موجود لازمه، میگه این مسئله در کتب قدما عینی ولا اثری ازش دیده نمیشه. اونها اعتبار قصد قربت و امتثال را در کتابهای خودشون در کتاب زکات نیاورده اند. این بعد که از زمان شیخ در مبسوط و خلاف و به بعد آمده و کتاب مبسوط و خلاف از اون زمان فروعات استنباطی و تفریعی آمده، لذا ایشون میگه چنین اجماعی که متصل باشه به عصر معصومی و بگیم در گفتار قدمایی که متون فقهیه را در کلماتشون متون روایات را آوردن وجود نداره، ولذا ایشون میگه این که بعضی از علما هم گفتن اجماع العلما، مراد کلمه علما و فقها در کلمات قبلی ها مقصود علما عامه بوده، اجماعی از فقها شیعه که کشف از قول معصوم کنه چندون ثابت نیست. خب حالا این جمله معترضه در نظر شریفتون باشه. خب حالا با توجه به این سید میفرمان که از زکات و من العبادات فیعتبر فیها نیت القربه و تعیین مع تعدد ما علیه. پس اولا در زکات چون عمل عبادی است، قصد قربت مانند صلات و صوم معتبره. دوم اینکه میگه اگر مواردی بود مشترک و متعدد باید تعیین بشه، مثلا یک سیدی است هم به گردنش خمس واجب شده هم به گردنش زکات واجب شده، این میخواد زکات و خمسش را به یک سید علوی دیگر بپردازه. خب باید تعیین کنه که کدام یکی از این پرداخت ها برای به عنوان زکات و کدام یک به عنوان خمسه، تا با تعیین در مقام پرداخت ذمه او از اون واجب خاص بری بشه. نظام میفهمم و تعیین مع تعدد ما علیه به ان یکون علیه خمس و زکات و هو هاشمی، کسی که خودش هاشمی است بر او خمس زکات واجب شده، فاعطا هاشمی، یا بعد این مال را به یک هاشمی فقیر میده، فانه یجب علیه ان یعین انه من ایهما، باید معلوم کنه که این را مال خمس داره میده یا مال زکاته. و کذا لوکان علیه زکات و کفارتون فانه یجب التعیین. حالا اگر کسی برش هم زکات واجبه و هم کفاره، حالا کفاره نذر غیر نذر یا هر چه هست واجبه، اون هم باید در مقام اعطا قصد تمیز کنه و تعیین کنه. خب این فرمایش سید البته تتمه هم داره. وقتی ما رجوع کردیم و رجوع کنیم به کلمات فقها ما قدس الله اسرارهم، میبینیم این بزرگان گاهی در مقام استدلال بر قصد قربت تمسک کرده اند و دلیل آورده اند، مثل و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، و گاهی در مقام تمسکشون به تمیز و تمیز مشترکات برمیگرده، یعنی این که میگن باید قصد کنه یعنی قصد زکات کنه نه قصد خمس، یا قصد کفاره کنه نه قصد زکات. شما اگر فرمایشات این بزرگان رجوع بفرمایید میبینید یه مقداری با هم خلق شده و مخلوط شده. بر این اساس به عرضتون برسانم، اگر ما خواسته باشیم یک استقرایی کنیم در افعال مکلفین، میبینیم که افعالی که از انسانها صادر میشود به 5 قسم به حسب استقرا قابل تقسیمه. قسم اول افعالی است که نه درشون قصد دخیله و نه اراده دخیله، به هر صورت که از کسی صادر شد، دقت کنید آیه طباطبایی، همون عنوان فعل بر او صادقه. مثل کسی که توی خواب راه میره، خب این کسی که توی خواب راه میره یصدق علیه انه مشا، اما نه اراده داره. یک رفیقی داشتیم در نجف، خدا حفظش کنه، میگفتش که من متاسفانه تو خواب راه میرم، هوای گرم نجفم که اقتضا نمی کرد که آدم در تابستان تو اتاق بخوابه، میگفت میرفتیم بالا بام، اما برای اینکه پرت نشین ما پام را میبستم که نباده توی خواب راه برم و از بالای بام پرت بشم، مثل این طلبه ای خودش از اینجا فرد کرد. لذا میگفت که ما اینطور میکردیم که بالاخره میگفت یه دفعه من همون توی بین خواب بیداری دیدم داخل مرسه سر صدای بی اختیار از خواب بیدار شدم، بجه میکردم که بالاخره یکی دوید و ما را گرفت که پرت نشیم. حالا گاهی اینطور میشه که ممکنه که فعلی از آدم صادر بشه حتی بلا قصدن ولا ارادتن، اما اون عنوان بر او صادق باشه. اتفاقا گاهی همین افعال غیر ارادی که صادر شده بلا ارادتن، این منشأ حکم شرعی هم هست، مثل طهارت سو. حالا اگر کسی در اثنای خواب هم لباس نجیتش رو از دستش پرش توی جوبی و این جوب آب داره میره با قهرن، این آس کنن که آب هم فرا گرفت این لباس نجس را، خب میگیم این لباس پاک میشه و پاک شده، حکم طهارت بر او مترتب میشه. یا حتی گاهی اگر تو خواب پاش بزنه به شیشه مردم بشکنه، خب میگیم حکم اتلاف بر او مترتب میشه. پس این یه قسم از افعال که صدق و عنوان بر فعل میکنه، اگرچه که بلا قصدن ولا ارادتن از مکلف صادر بشه. اما قسم دوم افعالی است که متقوم به قصد و اراده هستند، که اگر انسان خواسته باشه اون عمل را انجام بده لا ان قصدن، این عرفاً صدق عمل بر او نمی کنه. مثال خیلی روشنش مثلا تعظیمه. حالا جناب عالی یک شخصیتی از در وارد میشه، یه مرتبه چون پا درد گرفته حرکت میکنی و قیام میکنی، یه مرتبه برای احترام او قیام میکنی، خب عنوان تعظیم بر دومی صادقه، بر قیام اول صادق نیست، گرچه هر دو قیامند، اما عنوان تعظیم بر اولی صادقه، بر دومی که در اثر پادرد شما قیام کردی عنوان تعظیم صادق نیست. و کم له من نظیر، انا افعالی که متقوم به قصد و اراده هستند. استاد خویی می‌فرمود که اساساً معمورم بها حتی در امور توسلی قائم به قصدند. حتی اگر به جناب عالی میگن دینت را ادا کن، اگر شما میخواید امتثال اطاعت کنی معناشی که عمل را اطاعت بدید، اداء دین را ان قصدن بکنی. خب پول یه مرتی آدم به طرف میده بدون قصد اداء دین، این اداء دین نیست. اما اونگاه که به قصد اداء دین داد ذمه‌اش بری میشه. پس قسم دوم عبارتند از افعالی که صدق و عنوان بر آنها متوقف بر قصد و اراده است. قسم سوم افعالی هستند که معتبر است در آنها قصد قربت و قصد امتثال، مثل صلات. خب معلومه انما الاعمال بالنیات هم همینطوره. اعمالی که عبادی هست اگر به قصد قربت اتیان نشود، این عمل کلا عمله و بلا اثره. و قصد قربت در افعال عبادی قطعا معتبره، حالا یا معتبر است به امر اول چنان که برخی از اصولیین گفتند، یا معتبر است به متمم جل چنان که محقق نائینی گفته، یا معتبر است فقط به حکم عقل نه به دلیل شرعی، خواه دلیل اول و خواه دلیل متمم الجل چنان که محقق خراسانی صاحب کفایه گفته. بنابراین پس قسم سوم عبارتند از اعمالی که متقومن به قصد امتثال، به قصد قربت. چهارم قصد تمیز افعال که معمولا در مشترکات باید قصد تمیز بشه. ما الفرق بین صلات ظهر و عصر جز به قصد تمیزه که شما باید 4 رکعت را به عنوان نماز ظهر بخوانی تا ذمت از اولا فارغ بشه؟ یا ما الفرق بین صلات الفجر و نافلتها؟ هر دو رکعتن، یکی نافله نماز فجر، یکی نماز فجر واجبه. خب اینجا معلومه که تقوم این عمل به تمیز و نیت تفرقه بین این دوست. اینم سوم، اینم چهارم. پنجمین عبارت است از قصد وجه که انسان عمل واجب را به نیت وجوب و عمل مستحب را به نیت ندب اتیان کنه، که این بحثی است اگر خاطر شریفتون باشه شیخ هم در رسائل عنوان کرده، اصل مطلب هم از متکلمینه که برخی از متکلمین گفتن شرط عبودیت قصد وجه که واجب به نیت وجوب و ندب به نیت ندب اتیان بشه، ولی بعدن اصولیین منکر این شدند که شاهدی و دلیلی بر اعتبار قصد وجه نیست. انسان عملی که انجام داد، ما باید نافله را بخوانیم قبل از فجر، قبل از صلات فجر. حالا چه نیت وجوب بکنیم و چه نیت ندب بنماییم یا نکنیم؟ بله، باید نافله را از فریضه به تمیز جدا کرد، اما قصد وجه یعنی قصد وجوب یا ندب در او معتبر نیست. خب به هر حال این پنج نوعی از اعمال و دخالت قصد یا عدم دخالت در صدق این عناوین. خب حالا که این استقرا تقریبا استقرایی که ما کردیم این پنج قسم در آمد، بررسی کنیم که سخن در کجاست. بلا اشکال در اول که بحثی ما نداریم، اون اموری که اصلا درشون قصد دخیل نیست، اون اصلا مفروغ عنه که بلا اشکال زکات از این سنخ نیست که اصلا درش قصد و اراده بالمره دخیل نباشه. اما دوم بلا اشکال معتبره، یعنی ما اگر خواسته باشیم اطاعت امر سل امر زکو را کنیم، آت و زکات را اطاعت کنیم، حالا ولو به قصد قربت نباشه، ولی باید نیت زکات را کنیم تا زکات مشخص بشه که این عمل ما زکات یا کفاره یا سایر وجوه انفاقات و بریات. پس بلا ریب قسم دوم یعنی قصد و اراده به اتیان عمل در زکات بلا ریب معتبره، چنون که امر چهارم هم بلا ریب معتبره، یعنی در مقام اشتراک مثل کفاره و زکات، خمس و زکات و بالاخره انفاقات مختلف، خب باید در مقام تمیز داده بشه که این زکات یا خمس یا کفاره و پر واضح است که تمیز در مشترکات متقدم بشه فاضل معاصر به قصد. تا اینجا بحثی نداریم، تمام سخن در قسم سومه. لذا این که عرض کردم بزرگان ما گاهی خلط کردن در مقام استدلال، مثلا ادله قسم چهارم قصد را برای اثبات قصد قربت ذکر کرده اند، یا ادله قصد قربت را در امر چهارم بیان کرده اند، در صورتی که اینها باید از یک دیگر متمایز بشه. عمده سخن در امر سومه، آیا براستی قصد قربت در زکات مقدم و دخیل مانند صلات یا خیر؟ به قول اوزائی زکات دینی است که خدا به گردن اغنیا و ذب سروه اثبات کرده، باید ذب سروه این دین را بپردازن، همانند این که بنده به جلاوالی 100,000 تومان بده کنم، باید این 100,000 تومان بدم، دیگه قصد قربت درش معتبر نیست. پس مرکز بحث اینجاست و خلط ادله منشأ اشتباه نشه. حالا ادله‌ای که اقامه کرده اند بر این، من جمله این آیه شریفه است: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء لله یقیمون الصلاة و یؤتوا الزکاة، که بعد از او که ما امرو الا لیعبدالله میگه یعطو الزکات.